ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 13 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 4 دسامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری و سلام به مخاطبان رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که در 6 مذاکرات قبلی تدوین شده بود. به گفته آقای اولیانوف این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند است و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواستهای ایران را که در 2 محرمانه به طرفین برجام داده شد نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت تهران تقریبا از تمامی توافقهایی که پس از چندین ماه مذاکرات سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. کشورهای غربی و روسیه پیش از آغاز دور 7 مذاکرات در وین گفته بودند که گفتگوها ادامه 6 مذاکرات قبلی است. ایران اما خواهان لغو تمامی تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام و تعیین بازه زمانی مشخص برای راستی آزمایی آنهاست. تهران تا کنون اعلام نکرده که در قبال لغو برخی از تحریم‌ها کدام یک از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ادامه سفر منطقه‌ای خود در دوحه با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای مکرون در این دیدار از دولت آن کشور به خاطر کمک به خروج اتباع خارجی و هزاران تن از افغانها از کابل قدردانی کرد. او گفت چندین کشور اروپایی قصد دارند دفتر دیپلماتیک مشترکی در کابل راه اندازی کنند. رئیس جمهور فرانسه پیش از سفر به دوحه روز جمعه در سفری رسمی به امارات متحده عربی فروش 80 فروند جنگنده رافائل به ارزش 16 میلیارد دلار به آن کشور را اعلام کرد. امانوئل مکرون روز شنبه عازم عربستان سعودی می شود تا در جده با ملک بن سلمان ولیعهد آن کشور دیدار و گفتگو کند. با اعلام جانباختن 78 بیمار کرونایی دیگر در شبان روز گذشته، شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 130 هزار نفر عبور کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید شماری از نهادهای پزشکی داخلی نیست، بیش از 3600 نفر به بیماران کووید 19 در طول 24 ساعت افزوده شد. 22 شهر در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد، 219 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند و در روز شنبه هیچ شهری در وضعیت قرمز گزارش نشد. مسئولین بهداشتی درباره احتمال شیوع سویه جدید کرونا در ایران هشدار دادند و از مردم خواستند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور با انتشار بیانیه‌ای سانسور سیستماتیک در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه برخورد شدید با کسانی که از اعتراض‌های مردمی عکس و فیلم می‌گیرند و تلاش حکومت ایران برای ربایش خبرنگاران ایرانی مقیم خارج از جمله سرکوب‌های عنوان شده است که در ارتباط با حفظ سانسور و تخریب آزادی بیان در ایران رخ می‌دهد. کانون نویسندگان ایران در پاییز 1387 روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری شاعر و محمد جعفر پوینده مترجم از جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. در بیانیه کانون گفته شده است که در سایه حکومت سانسور سهم نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه همواره چیزی جز تهدید، تبعید، زندان و قتل نبوده است. در حال حاضر 4 نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و کیوان صمیمی به اتهام‌های امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. ممنونم از همراهی شما و ادامه اجرای مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می‌سپارم.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به مواضع طرف‌های مذاکرات هسته‌ای وین یک روز پس از پایان دور دیگری از این مذاکرات.
به هرچی که اینا تو جزئیات پیش رفتن به نظر میاد که متوجه شدن که خب اختلافات بیش از اونیه که بشه بینشون پل زد.
آخرین خبرهای مربوط به گسترش کرونا در ایران رو دنبال میکنیم و سری میزنیم به زندان ارومیه که نیروهای امنیتی به بانوان زندانی حمله کردند و مورد ضرب و شتم قرارشون دادند. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین متوقف شد، زیرا به نظر نمی‌رسد ایران در حال حاضر در انجام آنچه برای بازگشت به پایبندی متقابل به این توافق ضروری است جدی باشد. آنتونی بلینکن به رویترز گفته است آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت‌کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگر را دنبال خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از موقعیت فعلی مذاکرات پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
از همون روز دوشنبه گذشته که این مذاکرات شروع شد، با توجه به مراضی که ایران داشت و اینکه اصولا حتی کسانی مثل آقای باقری و اعضای هیئت یا حتی مقامات ارشدتر از اینکه اسمی از برجام ببرند ابا داشتند و نوعی نگاه منفی کلا داشتند به اون، هم خود برجام هم اون نتایج شش دور مذاکراتی که تو دولت روحانی پیش رفت، این بود که همه با بدبینی نگاه می‌کردند. اون خوشوبش روزهای اولیه یه مقدار تعجب انگیز بود که چجوری هر دو طرف دارن یه مقداری ابراز خوشبینی میکنن نسبت به مذاکرات، ولی هرچی که اینا به قولن تو جزئیات پیش رفتن به نظر میاد که متوجه شدن که خب اختلافات بیش از اونیه که بشه بینشون پل زد و نهایتاً هم همین بحثای شفاهی منجر به اینجا شده که ایران راهی نبینه جز اینکه این مسائل رو در حالت به صورت کتبی ارائه بکنه و به نوعی از نظر خودش توپو بندازه تو زمین غربی ها، اونم در حالی که خب قاعده که جمهوری اسلامی داره با توجه به اینکه در وضعیت فرادستی هم نیست، در شرایط سخت بسیار اقتصادی هستش، از اینی که باید اول تحریم ها تماما لغو بشه، همه این موارد که دولت بایدن اصولا امکانش نداره، تضمین باید داده بشه که تجربه دولت آقای ترامپ تکرار نشه، که یعنی آمریکا دیگه هیچ وقت نره بیرون از برجام، و اینی که راجع به این دستاوردهای اتمی ایران در ظرف این یکی دو سال بعد از خروجش از برجام یا کاهش تعهداتش، راجب اینها هم ایران ظاهرا آنچنان مایل نیست صحبت بکنه و بتونه برگردن به همون وضعیت برجامی 2015. دو یکم چه شرایطی از اون بر خب آمریکایی‌ها غربی‌ها هم دیدن که برجام اصولاً این که انتظار داشتن که میتونه آغاز تغییر رفتار ایران باشه راجع به مسائل منطقه، راجع به مسائل موشکی، همچین چیزی تحقق پیدا نکرده و انتظار داشتن که در این مذاکرات سفت و سخت‌تر بیان که راجع به این مسائل هم یک سری قول و قرارهای از ایران بگیرن، تدوین بکنن. اینها هم از این بروسا مشکل دارن، یعنی هر دو طرف توقعات متفاوتی دارن که ظاهرا به نظر میاد خب در این اظهاراتی هم که بعد دیروز داره عنوان میشه نمود پیدا میکنه.
آقای باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای که با شبکه الجزیره داشته گفته که جمهوری اسلامی در پیشنویس پیشنهادهایی که ارائه داده با هدف لغو تحریم‌ها، این به گونه‌ای هست که طرف مقابل نمیتونه این پیشنهادها رو رد کنه. به نحوی داره به طور مشخص میگه که حق این که بخوان اونها رد بکنن رو ندارن، یعنی به طور قاطع داره این طور حرف میزنه. فکر می‌کنید این موضع سرسختانه از طرف غربی‌ها پذیرفته رفته بشه؟
نه، به نظر میاد خب یک بخشی از کار رسانه یا تبلیغاتیه، یعنی به نوعی این اظهارات انداختن توپ تو زمین غربی هاست که ما خیلی کوتاه اومدیم یا ما موضعمون منطقی و مشخصه و این غربی هان که دارن تفره میرن زور میگن، با یک همچین فضاسازیایی به نوعی اون سرسختی خود ایران و منجمد شدن یا تسلبی که در تقاضاها و مطالبات دارن رو دارن سرپوش روش میذارن. از این جهتش میبینید که خب تو هفته گذشته اروپایی‌ها و غربی‌ها بودن که میگفتن 70-80% مذاکرات که پیشرفته و خوب داره عمل میکنه، دائم جمهوری اسلامی داشت اینجوری تبلیغ میکرد که زیاد تبلیغ نکنید، همچین آوری واقعیت نداره. یعنی یک جنگ تبلیغاتی هم در کنار اون مذاکرات جریان داره و خب جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این نوع تبلیغات میتونه به نوعی همچنان از نظر خودش توپ رو در زمین غربی ها نگه بداره و آنچنان فضای تبلیغاتی منفی نشه، ازش ایجاد بشه.
هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و هم مقامات اسرائیلی صحبتهایی کردن در مورد به هر حال یک نوع تهدیدهای علیه ایران. آنتونی بلینکن رسما گفته که اگر به این روند بخواد جمهوری اسلامی پیش بره، گزینه‌های دیگه روی میز هست و اسرائیل هم که میدونیم به طور مشخص گفته که قصد داره اگر نتایجی که باید حاصل بشه حاصل نشه، اقدام به حمله نظامی بکنه، که باقری کنی البته به صحبت اسرائیلی‌ها واکنش نشون داده و گفته که حتی خوابش رو هم نمیتونن ببینن. اما با توجه به موقعیتی که داریم میبینیم از لحاظ روند مذاکرات، فکر میکنید چقدر امکانش هست که چنین رویارویی‌های نظامی احیانا در میون بیاد؟
قبل از اینکه به اون مرحله برسیم، امکانات و امکانات دیگه‌ای در دسترس غربی‌ها هست. در نظر بگیریم که چین و روسیه هم این نیست که با تمام مطالبات جمهوری اسلامی موافق باشن یا همه جا ازش بخوان بتونن حمایت بکنن، منطقی باشه که ازش حمایت بکنن. از این جهت خب برای پکن و مسکو هم مشخصه که همین ضمانتی که ایران می‌خواد، مطالباتی که داره، تحققش بسیار سخته. تو این چارچوب اگر ایران راجع به این دور قبلی مذاکرات انعطاف نشون نده، به خصوص روز راجع به همکاری با آژانس، اون چیزی که چین و روسیه هم راجعش تاکید دارن، پاک جلو نظره یه مقدار انعطاف نشون نده، اینی که اصولا هم در شورای حکام آژانس قطعنامه های جدی تصویب بشه و مسئله به شورای امنیت دوباره بره و همچنان در خود شورای امنیت هم طرحهای جدیدی علیه ایران شکل بگیره، تحریم ها در ابعاد کلی تری برگرده و حتی همین مقدار تجارت و فروش نفتی هم که ایران داشته با چین و سایر کشورها هم با مشکل مواجه بشه، اینها چیز مسائلی هست که آنچنان بعید نیست و میتونه قبل از اینکه به یک رویارویی نظامی که معلوم نیست عواقبش چی باشه بکشه، یک همچین مراحلی رو طی بکنه و همینا هم برای ایران کم ضربه سنگینی نیست. نظر میاد که خب جمهوری اسلامی همچنان در یک فضایی از توهم و اغراق در امکانات و ظرفیت‌های خودش و فشار به مردم داره حرکت میکنه، ولی همونطور که گفته شد تا ما به مرحله جنگ و درگیری برسیم که خب هنوز به نظر میاد که این مقدار اهرمای تهدید، همچنان امکانات دیگه ای هست که ایران سازیر فشار قرار بگیره. باید دید که در تهران نهایتاً بعد از این دور برآمد همچین پرزوری از نظر خودشون و اینکه جواب منفی غربی ها هم از پی خواهد آمد چه خواهد کرد.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
این صدای رادیو فرداست.
نگرانی های جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا بالا گرفته و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورها هشدار داده که آماده یک موج بعدی باشند. اما در ایران هنوز مقامات بهداشتی به طور رسمی از شناسایی این گونه جدید صحبتی نکردند، هرچند نگرانی در این مورد کم نیست. همکارم کیانوش فرید در تماسی تلفنی همراه ماست تا آخرین ها رو درباره کرونا در ایران از او بشنویم. سلام کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آخرین خبرها در ایران رو اگه بخوایم یک جمع‌بندی ازش داشته باشیم، ایران الان چند روزیه که وزارت بهداشتش داره میگه ما از خیز پنجم کرونا عبور کردیم. صحبت از این میکنه که حداقل 284 شهرستان در وضعیت آبی و 153 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارن. حتی این ادعا رو میکنه که در روزهای اخیر در برخی از استانها بین 10 تا 13 تا استان در واقع تعداد جانباختگان یا 0 بوده یا 1 بوده. همه اینها در حالیه که ما میدونیم آمار رسمی کرونا که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه همواره مورد تردید قرار گرفته و منابع مستقل میگن 4 برابر حتی میتونسته باشه. اما الان در حال حاضر همونطور که تو گفتی، اون چیزی که در واقع کارشناسان و پزشکان رو نگران کرده مسئله سویه جدید ویروس کرونا به نام اومیکرونه. در اغلب کشورهای دنیا این شناسایی شده، حداقل امروز 38 کشور گفتن که این ویروس در کشورشون وجود داره و خیلی خیلی زیاد این ویروس به عنوان یکی از بدترین نوع ویروس ها شناخته شده جهش یافته به دلیل قدرت انتقالش. در آفریقا در عرض یک هفته 300 تا به 11,000 تا رسیده. حالا وزارت بهداشت ایران خب از همون ابتدا هم خب دقیقا هم عمل نکرده، شفاف نبوده. محمد هاشمی مرکز سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت میگه که ما هنوز موردی رو پیدا نکردیم اما احتمالش وجود داره. اما شاهین، همین امروز سعید کشمیری رئیس علوم پزشکی بوشهر میگه ما این نگرانی رو داریم و به یک نکته مهم اشاره میکنه. میگه نقشه شیوع اومیکرون در جهان نشون میده کشورهایی که اونو شناسایی کردن آزمایشگاه های قدرتمندی دارن که این سویه الان در ایران شناسایی نشده، اما لزوماً به معنی این نیست که در کشور وجود نداره. برای اینکه هر تست اومیکرون حدوداً 20 میلیون تومان هزینه داره و اون معتقده که همین الان ممکنه این ویروس وارد کشور شده باشه اما ما تشخیصش ندادیم. همینطور که این اتفاق برای دلتا افتاده بود در منطقه بوشه، در هرمزگان و حتی در روزهای شناسایی کرونای چینی در همون اوایل. برای همین به اعتقاد امثال آقای دکتر کشمیری و حتی تعداد دیگه این که اومیکرون در ایران الان هست.
با وجود نگرانی از ورود سویه جدید ویروس کرونا به ایران، آیا دولت محدودیت‌های جدیدی رو اعمال می‌کنه؟
ببین، در آخرین خبرها مدیر کل فرودگاه خوزستان که در واقع بیشترین نگرانی الان از اون منطقه است که از اون منطقه ممکنه این ویروس وارد شده باشه، میگه ما هنوز هیچ پروتکل خاصی رو برای جلوگیری از ورود این ویروس مثل قرنطینه یا حتی محدودیت‌های پرواز رو به ما ابلاغ نکردن. نه تنها و اون معتقد همه پروازها داره انجام میشه و حتی اشاره به این میکنه که در حال حاضر قانون ظرفیت 60% پروازها نه تنها کنسل نشده که در واقع 100% پروازها داره انجام میگیره. این از این نگرانی. از اون طرف تنها اتفاقی که افتاده در سیستم کنترل هوشمند کرونا گفته شده که از پس فردا، یعنی از 15 آذر ماه، کسانی که واکسینه نشدن در شهرهای قرمز و نارنجی نمیتونن سفر کنن یا از خودروهای شخصیشون استفاده کنن. بین سفرهای درون شهری دارن یک محدودیت هایی رو میذارن و یا گفتن با این سیستم هوشمند کسی که مبتلا به کرونا میشه نباید از خونه خارج بشه، اگر خارج بشه ما در واقع ردیابی میکنیم و اینها رو میگیریم و کسانی هم که واکسن نزدن هم همینطور. به نوعی این حرفا زده شده، چقدر اینها اجرایی بشه مشخص نیست.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا و سویه جدید اومیکرون در ایران قرار داد. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
چه خوش گفت آن شاعر باخرد، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. دقیقا بدون شک وصف این گدایان دیروز با عمامه و بدون عمامه ایران است که به دلیل برخورداری از نوکیسگی سوای اینکه جدن از خدا بی خبر شده اند، به کرامت آدمی هم فاتحه خوانده اند و آن را زیر سوال برده اند.
آقای خامنه ای، می خواهم به شما و دار و دسته دزد، جانی، ستمکار، به اصطلاح اسلامیون جمهوری اسلامی بگویم که فاتحه همه شماها و نظامتون خونده شده است. تلاشتون مذبوحانه است. حالا برو بچه های عزیز میهن منو کور کن خامنه ای. خامنه ای فاتحتون خونده است. در یک جمع‌بندی کلی در مورد اوضاع میهنم ایران عزیز فقط خواستم به سردسته جنایتکاران و دزدان و غارتگران ثروت، فرهنگ و هویت ملی ایران عزیز یعنی علی خامنه‌ای بگویم که حافظ شیرازی چند صد سال پیش شما رو و شمای نوعی رو مورد خطاب قرار داده و بهتون گفته و من به شما از جانب ایشون میگم سید علی خامنه‌ای، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، زحمت رو کم کن قبل از اینکه سرنوشت قذافی سر خودت و خانوادت و پسرت و تمام ایلتبارتون بیاد.
بازی فوتبال بعضی از بازیکن‌ها ممکنه خودشون مستقیم گل نزنن ولی نقش بازی سازی بسیار مهمی رو ایفا میکنن، یعنی با یه پاس مناسب باعث میشن که یه بازیکن دیگه توپ رو وارد گل بکنه و نتیجه رو تغییر بده. نقش جمهوری اسلامی الان در منطقه خلیج فارس برای کشورهای غربی نقش همون بازی سازه، یعنی ترس و واهمه‌ای که جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه ایجاد کرده باعث میشه که کشورهای غربی محصولات نظامی خودشون رو با قراردادهای نون و آبدار آنچنانی به کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس که ترس آسیب دیدن از ناحیه جمهوری اسلامی رو دارن و به ثمر برسونن. قرارداد 17 میلیارد دلاری فرانسه برای فروش 80 فروند جنگنده به کشور امارات یکی از اون قراردادهای نون و آب داره. خب حالا به نظر شما کشورهای اروپایی یا غربی واقعا دلشون میخواد که جمهوری اسلامی رویهش رو از این چیزی که الان هست تغییر بده؟ هرگز. متاسفانه این وسط اون چیزی که اتفاق میفته اجحاف و ظلمی هستش که به مردم ایران تحمیل میشه.
خواستم حضور را جناب آقای خاتمی عرض کنم، بهشتی که شما وعدش رو به ما میدید ارزونی خودتون باشه. اگه قرار ما بریم بهشت، اونجا هم شما مرید ما آقامون باشین، بهشت رو عطایش و به لقایش بخشیدین، بهشت ارزونی تو باشه، ما همون جهنم رو ترجیح میدیم. به نظر من جهنم برای ما خیلی بهتر از بهشتی که تو اونجا هم بخوای حکم فرمایی کنی و خجالت آور و ننگاور و شرم آور برای تو. یکی سه برنج هندی الان من گرفتم پول 15 تا تکان زمان محمد رضا شاه پهلوی، بدید خجالت بکشید دهنتون رو زیب گل بگید که بسته.
من اصفهانی نیستم ولی افتخار میکنم به اصفهانی ها، چون هم در زمان جنگ پیشرو بودن و هم انشاءالله برای برچیدن بساط ظلم و دیکتاتوری پیش رو باشن انشاءالله.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو، آیا می دانن نداشتن یعنی چه؟ آیا می دانن تحریم یعنی چه؟ آیا می دانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی می خوان بر می دارن، من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنین، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم.
امروز رفته بودم به فریدون کنار شهر کوچکی در شمال ایران و با بزرگی تکان دهنده از کشتار پرنده های مهاجر و سربریدن اونها مواجه شدم. از رادیو فردا خواهش میکنم صدای من رو پخش کنه تا خطاب به مقامات جمهوری اسلامی بگم که دلیل این همه دشمنی و بیتفاوتی شما به حیات وحش و محیط زیست ایران چی هست؟ امروز اصفهان اگر اینطوری شد، خوزستان اگر اینطوری شد، به خاطر بیتفاوتی شما به مسئله محیط زیست در اون استان ها بود. الان هم در شمال ایران انسان های ناآگاه، کشاورزان ناآگاه، نادان و سودجوی هستن که میان اون پرنده های مهاجر رو میکشن، سرشون رو میبرن و به بهایی میفروشن تو بازارها.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
بد نیست به آگاهیتون برسونم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@siphon3.com. سایفون رو هم PSI بعد بنویسید. خب اعتراض زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای اونها با ضرب و شتم نیروهای امنیتی سرکوب شده. به گزارش هنگاو، سایت حقوق بشری که اخبار مناطق کردنشین ایران رو پوشش میده، پس از ضرب و شتم معترضان، مسئولان بند زنان معترض را مجبور کردند که به صورت کتبی تعهد بدن که دیگه در هیچ اعتراضی شرکت نخواهند کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ارسلان یار احمدی، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. ارسلان یار احمدی:
روز 12 دی ماه بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان ارومیه که به بند شماره 15 معروف است دست به اعتراض زده و به نشانه اعتراض بیشتر پتوهای داخل بند رو با آتش کشیدن که همین منجر شده به دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه وارد بند زنان شدن و شروع به ضرب و شتم و کتکاری شماری از زندانیان نمودن که حتی گزارش یکی از زنان هم زخمی شده است و مسئولین زندان چندین نفر از زندانیان را آوردند، از آنها تعهد کتبی گرفتن که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نکنند و این اعتراض پس از اعمال محدودیت های جدیدی صورت گرفته که در بند زنان از اوایل پاییز امسال صورت گرفته است.
دلیل اصلی که این اتفاق افتاد یا اون جرقه اصلی که ابتدا شروع شدش چی هست؟
این اعتراض طی دو ماه گذشته کم و بیش صورت گرفته. حتی اواخر مهر ماه تمام زندانیان دو روز اعتصاب غذا کردن واسه این محدودیت‌های جدیدی که اعمال شده است. پس از اینکه آقای بخشی به جای آقای سهرابی مسئول زندان ارومیه شده، به بهانه اینکه زندانیان زن در کلاس‌های آموزش قرآنی شرکت نمی‌کنند، شروع به اعمال فشار به این زندانیان کرده و از این راه‌ها مثلا ساعت هواخوری آنها را از 6-7 ساعت به 2 ساعت در روز کاهش داده، تماس‌های تلفنی آنها را به 4 روز یک بار کاهش داده و حتی تردد و رفت آمد میان بندها خیلی کم شده و از 6 زندانی سیاسی و مذهبی که در داخل بند زنان هستن کاملا یعنی رفت آمدشون به دیگر اتاق‌های بند زنان متوقف شده است و از این رفت آمد آنها ممانعت به عمل می‌آورند و همین دلیل شده که زنان طی دو ماه گذشته چندین بار اعتراض کنند به این اعمال فشارهایی که علیه آنها می‌شود.
اشاره کردین به این که در پی امتناع زندانیان از شرکت در کلاس‌های قرآن محدودیت‌هایی رو در زندان ارومیه برای خانم‌ها ایجاد کردند. آیا واقعاً خانم‌های زندانی در زندان ارومیه در کلاس‌های قرآن نمی‌خواستن شرکت کنند؟
شماری زیاد یعنی زنان حاضر نشدن در این کلاس ها که مسئولین زندان هم گفتن این اجباریه باید شرکت کنید، شماری زیاد یعنی زندانیان حاضر نشدن که در این کلاس ها شرکت کنند و مسئولین زندان هم همین رو بهانه کردن، یعنی میگن چون ما گفتیم این کلاس اجباریه باید حتما شرکت کنید و این زنها تا حالا هم حاضر نشدن در این کلاس ها شرکت کنند.
شبکه حقوق بشر کردستان در آبان امسال گزارش مفصلی رو منتشر کرد درباره زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه و در این گزارش به رایج بودن شکنجه شدید و تجاوز در این زندان‌ها اشاره کرده بود. در این زمینه بیشتر برای ما ممکنه بگید؟
شکنجه سیستماتیک در زندان‌های کردستان بوده و هست و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. تا حالا 9 زندانی در زندانهای کل ایران جانشون از دست دادند که 8 نفر از این زندانیان زندانی کر بودند و بیشتر آنها هم تو استان آذربایجان غربی یا ارومیه بوده که چند نفرشون اصلا زیر شکنجه جانشون از دست دادند. در ماه سال گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای صورت گرفت در کردستان، نزدیک به 120 نفر بازداشت شدند. من پی تماسی با 2 نفر از آنها در ارومیه که داشتم، حتی آنها از تجاوز به خود گفتند ولی تاکنون رضایت ندادند که این خبر رسانه‌ای بشه، اما آنها تایید کردند که در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه به آنها تجاوز شده است.
بله، گفتگویی بود با ارسلان یار احمدی، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو. و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.